أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الركن الثاني وقوف العلم على الجامع وعدم سرايته إلى الفرد. بحث ما بر این است که باید علم به جامع که قوام علم اجمالی به آن است بر جامع متوقف بماند و به فرد خاصی از افرادی که جامع مردد بین اونهاست سرایت نکنه، نشت نکنه. علت کاملا روشنه. وقتی که علم متعلق به جامع از جامع حرکت کرد روی فردی از افراد و اطراف جامعه نشست، دیگه علم شما علم اجمالی محسوب نمیشه، میشه علم تفصیلی. مثال خیلی روشن قضیه اینه که شما علمی که به نجاست یکی از دو عنا داشتید بدل شود به علم به نجاست عنا آبی بالخصوص. پیشتر می دانستید قطره خونی تو یکی از این دو عنا چکید، حالا معلوم شد که اون قطره خون در عنا آبی چکید. اینجاست که رکن قاعده منجزیت علم اجمالی که رکن موضوعی محسوب میشه از بین رفته. یعنی دیگه اینجا علم اجمالی فقط و فقط در خصوص اون فرد منجزیت خواهد داشت، چون بدل به علم تفصیلی مختص به اون فرد شده. دیگه بر شما اجتناب از عنا قرمز واجب نیست به جهت انحلالی که در علم اجمالی حاصل شده. به بیان دیگر، علم به جامع دو حالت داره. علم به جامع دو حالت داره. اگر در ضمن دو یا چند فرد مرتب دد باشد علم به جامع، اگر در ضمن دو یا چند فرد مردد باشد می شود علم اجمالی. اگر در ضمن یک فرد معین باشد می شود علم تفصیلی. علم تفصیلی، یه مثال بزنم. شما میدونید انسانی داخل مسجد شده، این انسانی که داخل مسجد شده معلوم بالاجمال شماست، جامع بین الفردین نیست که احتمالشو میدید، زید یا عم. این علم به دخول انسان، علم به دخول انسان اگر در ضمن دو یا چند فرد مردد باشه، زید یا عمرو، زید یا عمرو یا بکر، میشه علم اجمالی. اما اگر همین علم به جامع در ضمن یک فرد معین باشه، خصوص زید، یعنی چی؟ یعنی بدانید انسانی داخل مسجد شده است و بدانید اون انسان جناب زید. اینجا دیگه علم به جامعه شما پسوند اجمالی نمیگیره، متصف به صفت فخیمه تفصیلی میشه. خب به این فرایند سرایت علم از جامعه به فرد اصطلاحاً انحلال میگند. انحلال و فرایند سرایت علم از جامعه به فرد. دوستان من متوجه باشند، علم به جامعه با علم به فرد منافات ندارد. علم به جامعه فقط مختص موارد علم اجمالی نیست، در موارد علم تفصیلی هم می شود علم به جامعه تصور کرد، علم به جامعه دید. مثل اینکه بدانی زید داخل مسجد شده، خب زید تحت یک جامعه قابل گنجاندنه، پس می دانیم انسانی داخل مسجد شده، پس می دانیم حیوانی داخل مسجد شده، پس می دانیم جسمی داخل مسجد شده. عناوین مختلفی کلی و جامع قابل فرضن و قابل تطبیقن به محض دخول خصوص جناب زید. خیلی خوب، نکته ای که اینجا باید خیلی خوب دوستان من مورد دقت قرار بدن اینه که آیا در هر حالتی که انسان علم اجمالی به جامع داشت، سپس علم به فرد پیدا کرد، انحلال رخ میده؟ میشه همچین ادعایی کرد؟ هر جا که در کنار این علم شما به جامع علم به فرد نشست، آیا انحلال رخ داده یا نه؟ ببینید، مرحوم شهید صدر در این قسمت وارد یک مبحث تفصیلی میشند که وقت قابل اعتنایی از کلاس ما رو به خودش اختصاص میده. تو این مبحث تفصیلی چهار قسم ذکر میکنند برای علم به فرد، چهار گونه بیان میکنند برای علم به فرد. من قبل از این که بخوام اینها رو تفصیلا توضیح بدم، یه بیان اجمالی راجع به این مطلب داشته باشم، هرچند ممکنه همه زوایای امر روشن نکنه. ببینید، علمی که شما به فرد دارید از دو حال خارج نیست، یا علم وجدانی است یا علم تعبدی، یا علم وجدانی است یا علم تعبدی. این علم تعبدی رو میذاریم قسم چهارم. علم وجدانی رو میاریم وسط، میخوایم از دل سه قسم در بیاریم تا مجموعا بشه چند قسم؟ چهار قسم. این علم وجدانی شما به فرد یا مستقیماً معلوم بالاجمال را تعیین می کند یا خیر، حالا بعداً میگم یعنی چی، یا مباشرتاً مستقیماً معلوم بالاجمال را تعیین می کند یا خیر. اگر تعیین بکنه اینو میذاریم قسم اول. اگه تعیین نکند خود دو حالت دارد، یا صحت انطباق جامع بر این فرد معلوم به تفصیل، صحت انطباق اون جامع معلوم به اجمال بر این فرد معلوم به تفصیل محرزه یا محرز نیست. اگر صحت انطباق جامع بر فرد محرز بود قسم دوم، و اگر محرز نبود قسم سوم. این یک اسکلت کلی است از اقسامی که انشاءالله باید به تفصیل توضیح بدیم و احکامش رو یک به یک ذکر کنیم. یه چند خط بخونیم ها. از ثانی، یعنی از رکن و ثانی، الركن الثاني وقوف العلم على الجامع و عدم سرایته، یعنی عدم سرایت این علم، ضمیر به علم برمیگرده، الى الفرد، از زیرا لو کان الجامع معلوما فی ضمن فرد معین لکان علما تفصیلیا، اگر جامع معلوم باشد در ضمن یک فرد معین، اینجا علم علم تفصیلی است. این از این شما حتی در حالت علم تفصیلی به وجوب نماز جمعه هم می توانید از جامع بهره بگیرید، بگید که انی اعلم وجوب احدى الصلاتين اما الظهر و اما الجمعه. میشه گفت همچی چیزی؟ بله، حتی اگه علم تفصیلی هم داشته باشید باز هم میتونی از جامع برای تعبیر از علمتون استفاده کنید. بنابراین علم به جامع لزوماً به معنای علم اجمالی داشتن نیست. من میدونم یکی از شماها قبول شدید، بالخصوص کی اون شخص؟ جناب زید. اما نمیخوام به شکل مشخص به او اشاره کنم، میگم من میدانم یکی از طلبه های این کلاس در امتحان قبول شد، به لسان بیان علم به جامع مطلب و تعبیر میکنم، و حال اینکه پشت این قضیه چیه؟ علم تفصیلی. لکان علم تفصیلی، یعنی هر آینه این علم به جامع علم تفصیلی است نه علم اجمالی. و لما کانه، این لما کان عطف بر اون لکان است، و لما کانه، لما کانه این علم به جامع منجزن الا، دیگه علم به جامعه شما منجز نیست مگر نسبت به اون فرد بالخصوص. علم به جامعه شما دیگر همه اطراف را نمیتواند منجز کند، فقط خصوص اون طرفی رو منجز میکنه که تفصیلاً میدانید ثابته. همین معناش این است که قاعده منجزیت علم اجمالی که به معنای تنجز همه اطرافه دیگه منطبق نیست. این معناش. و حیث ما یحصل علم بالجامع، هر کجا، حیث ما، هر کجا که حاصل شود، یا هر زمان که حاصل شود علم به جامع، ثم یسری این علم به فرد، یسما این فرایند سرایت بنهلال العلم الاجمالی بالعلم بالفرد، این بالعلم متعلق به چیه؟ انهلال، منحل می شود. علم اجمالی به چی منحل میشه؟ به علم به فرد. و تعلق علم بالفرد له عدت آنها، تعلق علم به فرد براش چند نحوه هست. چند نحوه گفتیم؟ چهار نحوه. احدها، خوب دقت بفرمایید، نحوه نخست، نحوه نخست ببینید، علم ما در سه نحوه اول همونجور که تصریح کردم علم وجدانی است، دیگه من این تذکر رو تکرار نمی کنم، فقط در نحوه چهارم علم ما میشه تعبدی. حالت اول این است که علم به فرد معلومه بالاجمال رو مستقیما تعیین کنه، مباشرتا تعیین کنه، به این معنی که عالم بداند این فرد معلوم به تفصیل همون فردی بود که بالاجمال تا پیش از این راجع بهش علم داشت. مثل همون مثالی که اول بحث زدم، میدونم در یکی از این دو عنا قطره خونی چکیده، اینو خبر دارم. بعد اتفاقا از قضا شاهدانی بر اون صحنه پیدا میشن که نشون میده این قطره خون دقیقا در عنا آبی چکیده، نه در عنا قرمز. این بهترین حالت سرایت علم از جامع به فرد، یه از این بهتر نمیشه. در این حالت بدون این که شک و شبهه‌ای در میان باشد، علم اجمالی ما منحل خواهد شد و قاعده منجزیت اساساً بلا موضوع میشه، چون دیگه شما علم اجمالی نخواهید داشت. این یک حالت. حالت دوم اینه که علم به فرد مستقیماً معلوم بالاجمال رو تعیین نکنه، مستقیماً معلوم بالاجمال رو تعیین نکنه. یعنی چی؟ میشه توضیح بدید؟ بله، به این معنا، خوب عنایت کنید، به این معنا که عالم بالاجمال، عالم نداند این فرد همون معلوم بالاجمال است، نداند، احتمالشو میده ها، اما نداند دقیقا این فرد همون معلوم بالاجمال است. این فرد معلوم به تفصیل آیا همون فرد معلوم بالاجمال است یا خیر، برای جناب عالم قطعی نیست. مثالی که بخوایم بزنیم در این قسمت اینه: بدانیم قطره خونی در یکی از این دو عنا چکیده. خب بعد قطعی بشود که در عنا آبی قطره خونی چکیده. خب ببینید، آیا واقعا این قطره خونی که تفصیلا میدانم در عنا آبی چکیده همون قطره خونی بوده است که اجمالا میدانستم در یکی از این دو عنا چکید، یا قطره دومی بوده؟ همون قطره نبوده، نمیدونم. اون چه که مسلم هست اینه که عنا آبی قطعا نجسه بلا شک، اما آیا اون معلوم بالاجمال ما همین عنا آبی بوده است برای من مردد جلوه کرده یا نه؟ نمیدونم. اینجاست که میگیم علم به فرد اون معلوم بالاجمال رو تعیین نکنه. هنوز هم اون معلوم بالاجمال برای شما مردده. بپرسن اون قطعه خونی که گفتی تو یکی از این دو عنا چکید آیا همین قطعه خونی بود که در عنا آبی چکید؟ اگر بگی بله میشه قسم اول، اگر بگی نه خیر میاد در قسم دوم و البته سوم. یه فرقی هست بین قسم دوم و سوم که هنوز نگفتم، باعث میشه فرد دوم دوم بشه یا فرد سوم سوم، دو فرد مستقل بشه. در قسم دوم جناب معلوم بالاجمال ما نباید خصوصیت شناخته شده ای، نباید خصوصیت شناخته شده ای نزد عالم داشته باشه. عبارت خوب عنایت کنید تا توضیح بدم. نباید خصوصیت شناخته شده ای نزد عالم داشته باشه که وجود این خصوصیت در اون فرد معلوم به تفصیل محرز نباشه. نباید معلوم بالاجمال در دید عالم واجد خصوصیتی باشد که وجود این خصوصیت در فرد معلوم بالاجمال بفرمایید محرز نباشه. خب با مثال توضیح بدم. ببینید، میدانم انسانی داخل مسجد شد، حالا فهمیدم زید داخل مسجد شد، زید همون انسانه یا نه نمیدونم، پس قسم اول نیست. حالا اگر شما بدانید این انسانی که داخل مسجد شد انسان قد بلندی بود، اما ندانید این زیدی که تفصیلا دانسته اید داخل مسجد شده قد بلند هست یا نه، تا به حال با زید برخورد مستقیم نداشته اید، این رفقا میره در قسم سوم، داخل در قسم دوم نمیشه. در قسم دوم گفتیم نباید معلوم بالاجمال نزد عالم خصوصیت شناخته شده ای داشته باشه، مثل همین قد بلندی، که وجود این خصوصیت در اون فرد معلوم بالاجمال یعنی زید محرز نباشد. اینو گفتیم، لذا در مثالی که الان زدیم نمیتونیم قسم دوم رو تطبیق بدیم. مثال قسم دوم اینه که شما بدانید فردی داخل مسجد شده و هیچ خصوصیتی از خصوصیات او هم براتون معلوم نباشد، که شک کنید آیا این خصوصیت در اون فرد معلوم به تفصیل هست یا نه، راجب قدش، راجب وزنش، راجب شکلش، راجب چشمش، هیچ خصوصیتی من نمیشناسم که تحقق اون خصوصیت در زید برام مشکوک باشه. اگر این باشه میاد در قسم شما بفرمایید ثانی، میاد در قسم ثانی. خب اگر این اتفاق بیفته، مرحوم شهید صدر می‌فرمایند میتوان گفت انحلال هم در اینجا اتفاق می‌افتد، میشود گفت اینجا هم از مصادیق انحلال علم اجمالی است. البته ایشون به شکل واضح و روشن علت این قسم رو ذکر نکردند، تو میشه از فرمایشات ایشون یه استدلال به دست آورد و اون این است که در این قسم عالم بل اجمال در وهله نخست و به تفصیل در وهله دوم، دو تا عالم داشتیم دیگه، هر دو بر یک فرد منطبق بود هر دو عنوان. در این قسم عالم علم به صحت انطباق معلوم بالاجمال بر فرد معلوم به تفصیل داره، میدونه انطباق معلوم بالاجمال او بر معلوم به تفصیل او صحیحه. چرا؟ چون هیچ خصوصیت زائده ای در جامع نمی شناسد که وجود این خصوصیت در اون فرد معلوم به تفصیل محرز نباشد. او می داند براش محرزه که این جامع معلوم به اجمال او قابل انطباق و اون فرد معلوم به تفصیل، چون هیچ ویژگی خاصی برای این معلوم به اجمال نمی شناسد که مانع این انطباق بشه. و همین هم میشه شرط سرایت جامع به فرد. شرط سرایت جامع به فرد همینه که شخص علم داشته باشه به صحت انطباق معلوم بالاجمال بر معلوم به تفصیل. تا اینجا روشنه مطلب؟ مثلا آخه در مثال عنوان خود سخته، حالا میگن ایشون برحال چشم فرض بکنید دو عنا اینجا هست، میدونم یکی از این دو عنایی که در منزل ما بوده مصاب به دمه، خب میشه علم اجمال. بعدن ملتفت میشم تفصیلا علم پیدا میکنم که اون عنایه، اون عنایه آبی، اون عنایه آبی مصاب به دم شده است. خب اگر این جور باشه فقط به همین میزان بدانید، این میشه قسم ثانی. اما اگر یک قید اضافه کنید به اون معلومه بالاجمال، قیدی که وجودش در عنایه آبی مشکوک باشه، مثلا بدانید یکی از اون دو عنایی که در منزل شما بوده مصاب به دمه، با این ویژگی که اون عنا بزرگی بوده، بزرگتر از حد متعارف، این بره کنار. بعد شک کنید آیا این عنا آبی که تفصیلا دانسته اید نجسه، به نحوه غیر متعارف مثلا بزرگ یا نه، اون خصوصیتی که در معلومه بالاجمال می دانستید هست، بزرگتری نسبت به سایر عنایات، آیا در عنا آبی محقق شده یا محقق نشده؟ نمی دونید، اینو خبر ندارید. این میشه قسم ثالث. پس اگر بدانید تو همین قصه ما یکی از اون دو لیوان مصابه به دم است، همین قسم ثانی. اما اگر بدانید یکی از اون دو لیوان که از لیوانهای دیگر بلندتر بوده است مصابه به دمه، بعد شک کنید آیا عنایه‌آبی این بزرگتری رو دارد نسبت به سایر لیوانهای نه، میشه قسم ثالث.
در واقع ما تو قسم ثانی میدونیم که یه اتفاق، یعنی مثلا مصابه دم بودن
شما هر چیزی که ببینید به تعبیر دیگه، در قسم ثانی شما هر خصوصیتی که بهش اجمالا علم دارید، هر خصوصیتی که بهش علم دارید در وقت اجمال میدانید تمام این خصوصیات در اون فردی که تفصیلا بهش علم پیدا کردید وجود داره. بخوام خیلی دیگه بحث براتون تعمیق کنم، مثلا میدونید کسی داخل مسجد شده، خب از این کسی که داخل مسجد شده شما چه اطلاعاتی دارید؟ مرد بوده، یه خصوصیت، چشمهاش ضعیف بوده، عینک میزده، خصوصیت دوم، روحانی هم بوده، سوم، ایرانی هم بوده، چهارم. تمام این خصوصیات چهارگانه قطعا در زیدم هست، زید هم مرد، عینکیه، ایرانیه، فلا، تمام اون ویژگی ها رو داره. این میشه قسم چند؟ دوم. حالا اگر مثلا ما در کنار اون چهار خصوصیت یه خصوصیت پنجمی هم فرض کنیم، اون کسی که داخل مسجد شده اون چهار خصوصیت رو دارد، یه خصوصیت دیگری هم اضافه میکنیم که میدانیم اون رو هم داشته، چی؟ قد بلند. اما راجع به زید نمیدونیم قدش بلنده یا نه، او چهارتا بودا، پنجمی رو شک داریم. یعنی ما در حالت دوم به جای چهار خصوصیت به 5 خصوصیت در مورد جامع اطلاع داره. چهارتش قطعا در ذهن هست، اما این پنجمی کار خراب میکنه. اگر بدانی این پنجمی در زید نیست، که اصلا قصه انحلال بیجاست، بیمعناست. شما میدونی یه انسانی که قد بلند بوده داخل مسجد شده، حالا هم دانستی انسان قد کوتاهی به اسم زید هم داخل داده، ربطی به هم نداره تا بخواد پای انحلال وسط بیاد. اما قصه اینه که شما احتمال میدی. اینجا میشه قسم سب. آیا در قسم سوم که از یک جهت اون علم به فرق مستقیماً معلوم بالاجمال رو تعیین نمی کنند و در این حال معلوم بالاجمال خصوصیت و ویژگی معلومه ای دارد که انطباقش بر این فرد معلوم به تفصیل محرز نیست، انحلال واقع میشه یا خیر؟ آقای سعد می فرماید خیر. اینجا دیگه دنبال انحلال نگرد. چرا؟ همون علم به صحت انطباقی که به عنوان علت انحلال در قبلی ذکر کردیم، فقدانش میشه علت عدم انحلال در این قسم. اونجا گفتیم چرا انحلال هست؟ گفتیم چون میداند فرد معلوم بالاجمال او، انطباقش بر این معلومه به تفصیلش قطعا صحیحه. اما در حالت سوم این صحت انطباق، این صحت انطباق برای فرد معلوم نیست. اگه زید در واقع قد بلند باشه، جامعه برش منطبقه. اگه زید در واقع قد بلند نباشه، جامعه معلومه، جامعه معلومه ما برش منطبق نیست. حالا واقعا هست یا نیست نمیدونه، چون نمیدونه قد بلنده یا قد کوتاه. علم به صحت انطباق اون جامعه بر این فرد نداره، لذا قصه انحلال اتفاق نمیفته. و شما در واقع دو تا علم دارید. یک علم اجمالی که خیلی مهربان، خیلی صمیمی در کنار یک علم تفصیلی نشسته. علم دارید انسانی قد بلند داخل مسجد شده، در این حال علم دارید جناب زید که معلوم نیست قد بلند باشه، این هم داخل مسجد شد. دو تا علم بغل هم می نشینه. اگر دوستان من با من خوب آمده باشن، متوجه میشن که در دو صورت از این سه صورتی که مربوط به علم وجدانی بود انحلال اتفاق افتاد، در یک صورت انحلال اتفاق نیفتاد. در صورت اول و دوم انحلال اتفاق افتاد، در صورت سوم انحلال اتفاق نیفتاد. فقط یه نکته بگم ببینم شما میتونید توضیح بدید. در صورت اول که انحلال درش اتفاق میفته، یه فرق میکنه نتیجه کار با اون صورت دوم که درش انحلال اتفاق میفته. نتیجه انحلال در صورت اول با صورت دوم یه تفاوت ریز داره. خیلی سوال کلی شد ها. ببینید در حالت اول، علم اجمالی شما وقتی منحل میشه، آنالیز میشه، از اون علم اجمالی جز یک علم تفصیلی بیرون نمیاد. به تعابیر دقت کنید، جز یک علم تفصیلی بیرون فرمایید نمیاد. همینو بس. تا اینجا روشنه؟ ابهامی نیست؟ سوالی نیست؟ خب اما در حالت دوم که علم اجمالی انحلال پیدا میکنه، در حقیقت آنالیز میشه، در کنار یک علم تفصیلی یه شک بدوی هم هست نتیجه انحلال. میدونید چرا؟ فرقش فقط تو همین نکته است. در حالت قبلی معلومه به تفصیل شما، همون معلومه به اجمال بود قطعا. به تعبیر دیگه علم تفصیلی شما تعیین میکرد این معلومه بالاجمال را، مشخص میکرد معلومه بالاجمال را. دیگه معلوم میشد اونی که اجمالا میدونستی این ریختیه، تفصیلا اینه، تمام دیگه. راجع به اون طرف دیگه حتی چیزی در حد شک هم از ته این علم اجمالی شما باقی نمیمونه. ممکنه راجع به اون فرد دیگر هم احتمالی پیدا بشه، حواستون جمع باشه، اما اون حاصل از انحلال این علم اجمالی نیست، از یه جای دیگه، از یه عامل دیگری ممکنه پیدا شده باشه، اونو منکر نیستی. اما اون علم اجمالی شما دقیقا رفت داخل قیف انحلال، تبدیل شد به یک چیز. به چه چیزی؟ علم تفصیلی و بس. این مال قسم اول بود. اما در قسم دوم که این علم تفصیلی شما، این علم به فرد تعیین نمی کند معلومه بالاجمال را، در حقیقت وقتی که انحلال اتفاق می افته، از اون قیف انحلال دو تا چیز میزنه بیرون. یک، علم تفصیلی به فرد در این حال شک بدوی در فرد دیگر. تا مثال عناین دقت بکنید، میدانید در یکی از این دو قطره خونی چکیده، این یک. در سکانس بعد، در صحنه بعد علم پیدا میکنید که همون قطره خونی که میدانستید چکیده در عنا آبی چکیده. خب تمام شد دیگه، هیچ شکی نیست، هیچ بحثی نیست که این علم اجمالی تبدیل شده به علم تفصیلی مختص عنا آبی و راجع به عنا قرمز کاملا ساکت. هیچ احتمالی راجع به اون مطرح نمی‌کنه. یه قطره خونی میدونستم چکید، آه تو این عنایه، راجع به اون عنا من هیچ مطلبی الان نمیتونم بر پای اون علم اجمالیم ادعا کنم. البته ممکنه احتمال بدم عنایه قرمز محتمل و نجاسه است، احتمال بدم عنایه قرمز نجسه، ممکنه ها، اما خب این از جای دیگری آمده، احتمالش ربطی به اون علم اجمالی ندارد که منحل شد. اما اگر شما بدانید یکی از این دو انا قطره خونی درش چکیده، این سکانس اول، بعد بدانید در انا آبی قطره خونی چکیده، حالا این قطره همونه یا نه نمیدونید، میشه چی؟ حالت دوم. اینجا رفقا از اون علم اجمالی شما یه شکی هم همچنان روی عنا قرمز سایه انداخته. دقت بکنید، یه شکی هنوز روی اون عنا قرمز سایه انداخته. چرا؟ چون هنوز هم احتمال میدم اون خونی که اجمالا میدونستم در یکی از این دو عنا چکیده، همین خونی نیست که در عنا آبی چکیده، ای بسا خونی باشد که در عنا قرمز چکیده. یعنی احتمال میدم دو تا خون در قضیه باشه، درسته؟ احتمال میدم دو تا خون در قضیه باشه. همین که احتمال میدی دو تا خون در قضیه باشه، باعث می شود که همچنان سایه شک از اون علم اجمالی بر این طرف دیگری که معلوم به تفصیل نیست باقی بماند. دیگه شما علم اجمالی ندارید.
ما علم اجمالی قبلیمون هست، علم تفصیلی دیگه داریم. مثلا چی گفتیم؟ هم بومده
نه ببینید الان دیگه شما اجمالا نمیتونید ادعا کنید علم دارید. حالا از شما پرسن فلانی طورت دوم نسبت به این اناء آبی میدانی قطره خونی چکیده یا نه؟ میگید بله. میشه تفصیل. راجع به اناء قرمز میدانی قطره خونی چکیده یا نه؟ بگی که احتمال در اون قطره‌ای که قبلا میدونستم اجمالا چکیده تو همین قرمز چکیده باش، بس میشه شک بده. همون سایش که میگم هست، یعنی همین که ببینید در حقیقت، در حقیقت هنوز نور اون علم اجمالی میتابه. در واقع دو تا نور رو هم تابش پیدا کرده. یه نور، نور اجمالی است که ضعیفه و تابشش، شعاع تابشش هنوز اناء قرمز رو هم نورانی کرده. روی این نور ضعیف یه نور قوی علم تفصیلی هم تابیده، رفته روی اناء آبی. اناء آبی دیگه کلن شده منور، منور به نور علم تفصیلی. چیزی که راجع به اناء قرمز ما احساس میکنیم بیش از یک احتمال نجاست نیست، اما خب حق با شماست، هنوز سایه علم اجمالی هست.
نتیجهش چیه؟
اتفاقا نتیجهش همینیست که عرض کردم. عملا کار به این میکشه که شما راجع به اناء آبی میتونید اظهار نظر تفصیلی کنید، اما راجع به اناء قرمز چیزی بیشتر از شک نخواهید داشت. اینجا معتقدن کار به این میکشد که قاعده منجزیت دیگه تطبیق نکنه. ها گفتی چرا؟ چرا اینجا قاعده منجزیت دیگه تطبیق نمی کنه؟
اصل معامل جاری
میکنه؟ بله؟
اصل معامل جاری میکنه؟
خب چرا؟ آفر. ببینید اون طرفی که معلومه به تفصیل شد اناء آبی دیگه جای واسه اصل معامل نداره، قطعا توش قطفه از دم چکیده. این طرفی که احتمال میدم اون قطفه معلومه به اجمال در اون چکیده باشه، شبهش شبهه مجرای اصل مؤمنه. تو این اصل مؤمن جاری میکنیم چون در او جاری نیست، در این بلا معارض جاری میشه. وقتی کار این به تعارض میکشه که در اون هم فی نفسه جاری میشد، وقت میموندیم این اصلی که در هر دو قابلیت جریان داره تو کدوم جاری کنیم؟ اما حال که اون دیگری به جهت علم تفصیلی از دائره اصل بیرون رفته، تو این طرفی که در مثال ما اناء قرمز میشه، میشود بدون هیچ دغدغه‌ای اصل مؤمن رو جاری کرد.
به جهت علم تفصیلیش موضوعیت داره، دیگه خارج بشه
اون بحث دیگری است. آره مثلا به اماره هم میتونه خارج بشه، اون میشه تو بحث علم تعبدی، اونم باز یه بحث دیگری است. اون خروج از محل ابتلا است، شما میفرمایید اینجا خروج از محل ابتلا نیست، هنوز هم در محل ابتلا منه، جلو دست منه، میتونم ازش استفاده کنم، محل ابتلا دیگه. حالا چند خط بخونیم اجازه میفرمایید؟ احدها، یکی از اون انها، ان یکون العلم متعلق بالفرده، اون علمی که متعلق به فرده، معینن لنفس المعلوم بالاجمال، تعیین کننده خود اون معلوم بالاجمال باشه به شکل مستقیم. به معنا، به معنا العلم به ان هذا الفرده، بدونیم این فردی که توش خون چکیده و نفس المعلوم بالاجمالی المعدن همونی بود که اجمالا میدونستم توش خون چکیده. الا شک این ازن فی سرایت العلم من الجامع الى الفرد ولا شک فی حصول الانحلال. لا شک سر فی حصول الانحلال هم میان اطور فی سرایت هست. ثانی ها ان لا یکون العلم بالفرد ناظرن الى تعین المعلوم الاجمالی مباشرت. علم به فرد ناظر نباشد به تعین معلوم اجمالی مستقیمن. قید مباشرتن و بالایشون نیه بود، اما در تطبیقی که من از خارج عرض کردم این قید آمده بود. ناظر نباشه مستقیمن یا غیر ان المعلوم الاجمالی لیس له. اما خب این خصوصیت رو داره. ببینید تا الان ما یک فاصله انداختیم نسبت به نحوه نخست، غیر ان میخواد یه فاصله بندازه نسبت به نحوه سوم. غیر ان المعلوم الاجمالی لیس له ای علامت او خصوصیت قد بلندی مثلا یحتمل ان تحول، احتمال برود که ان تحول مانع بشه. تحول به چی برمیگرده؟ علامه یا خصوصیه. هیچ خصوصیت و علامتی نیست که احتمال برود این خصوصیت و علامت مانع بشه از انطباق معلوم اجمالی بر این فرد. هیچ خصوصیتی مثل قد بلندی، هیچ علامتی مثل قد بلندی در جامع نیست، در معلوم اجمالی ما نیست که مانع بشه از انطباق اون معلوم اجمالی بر این فرد. کما اذا علم به وجود انسان فی المسجد ثم علم به وجود زیدن. هیچ ویژگی خاصی در اون انسانی که داخل مسجد شده است شما نمیدانید که بخواید شک کنید در انطباق اون معلوم اجمالی بر این زید. خب تعبیری که ایشون به کار برده در متن با تعبیری که این حقیر عرض کردم در خارج متفاوته. عرض بنده در خارج این بود که شخص عالم هیچ خصوصیتی را در معلوم اجمالی خود نداند که وجود این خصوصیت در فرد معلوم به تفصیل مشکوک باشه، محرز نباشه. تعبیر من این بود. اون تعبیر با تعبیر آقای صدر کاملا منطبقه، چون اگر بداند معلوم بالاجمال دارای خصوصیتی است که وجودش در جناب زید محرز نیست، وقتی صحت انطباق معلوم بالاجمال بر این فرد معلوم به تفصیل براش محرز نخواهد بود. و صحیح و هنا قسم ثانی سرایت العلم من الجامع الى الفرد و حصول الانحلال ایضا از یعود علمان معا. ببینید این علمان دو تا علم وقتی روی هم نور میندازن فی الواقع حق با شماست که اون علم اجمالی همچنان هست، اما خب وقتی نور این دو علم روی هم منطبق شد ته کار چیزی بیش از این که الان میخوام عرض بکنم باقی نمیمونه. از یعود برمیگردن اون دو علم با هم به یک علم تفصیلی به زید و شک بدوی در انسان دیگر. یک فردی داخل مسجد شد که یا زید بود یا عمر. حالا میدانم جناب زید داخل مسجد شده، خب آیا احتمال میدی عمر هم داخل شده باشه؟ احتمال میدی؟ واقعیتش این است که آره احتمال میدم شاید اصلا دو نفر داخل مسجد شده باشن، یکی همون معلومه بالاجمال باشه یکی هم جناب زید. به این شکل ثالثها ان لا یکون العلم بالفرد ناظرن. علم به فرد ناظر نباشد به تعیین معلوم اجمالی مباشرتن. تا اینجا اینه ثانی هاست، هیچ فرقی نمی کنه. منتها فارق تو این عبارت بعده و یکونو للمعلوم الاجمالی علامتون، اونی که داخل مسجد شد علامتی داشت که چی بود؟ قد بلند. فی نظر العالم، علامتی در نگاه عالم داشت. فی الواقع رفقا، بالاخره هر فردی یک سری مشخصات خاص خودشو داره دیگه، در واقع به هر حال هر فردی یک سری مشخصات خاص خودشو داره. ما کار به مشخصات و علائم واقعی فرد نداریم. در نگاه عالم اون معلومه بالاجمال یه ویژگی داشت که وجود این ویژگی در زید برای این عالم معلوم نیست. غیر و محرزت تواجد فی ذالک الفرد، این غیر و صفت علامتونه، علامتی باشد که محرز نباشد تواجد وجود اون علامت در این فرد، در این زید، فردی که معلومه تفصیلی. پس در معلومه به اجمال خصوصیتی هست که وجود این خصوصیت در معلومه به تفصیل محرز نیست. حالا بذار فلان این بخونم تو برعکسش. کما اذا علم به وجود انسان طویل فی المسجد ثم، بدون انسان طویلی در مسجد، سپس علم به وجود زید منتها و هو، در حالی که او این عالم، لا یعلم ان این زید طویل او قصیر، مثلا کوتاه. و سیهون و عدم الانحلال، چرا؟ لعدم احراز. احراز کی مراده؟ اون عالم. این عالم احراز نمی کند. معلومه به علم ثانی که تفصیلیه مصداق معلومه به علم اول باشد که چی بود؟ اجمالی. روشن عبارات. نمی داند این معلومه تفصیلیه او همون معلومه اجمالی است. علم ثانی تفصیلی، علم اول اجمالی. به حیث متعلق به احرازه، احراز نمی کند به گونه ای که صحیح باشه انطباق اون معلومه، اون معلومه اجمالی بر این معلومه تفصیلی. به سلیقه من انطباق رو بزنید به معلوم اجمالی، علیه رو بزنید، عذر میخوام، این انطباق رو بزنید به معلوم اجمالی، علیه رو بزنید به معلوم تفصیلی. سلیقه من اینه. خب فلا یسری، حالا که این اتفاق افتاد، این احراز وجود نداشت، علم سرایت نمی کند از جامعه اجمالی که معلوم به علم اجمالی اوله، الا تحسسهی ضمن الفرد. ضمیر تحسسهی به چی برمی گرده؟ جامعه. به این که این جامعه متحسس شده، متشخص شده در این فرد. تحسس یعنی تشخص. سرایت نمی کند علم از جامعه اجمالی به این که این جامعه متشخص شده، متعین شده در ضمن جناب این فرد، جناب زید مثلا، به این شکل. که تعبیر خواست ادیبانیشو بکار بوده ولی مطلب همون قبلیه. به هر حال علم اجمالی و فقا بدون تشخص و تحسس بود. علم داشتیم یک انسانی داخل مسجد شده، حالا نمیتونیم دقیقا بگیم اون انسانی که داخل شده همین انسان زید، همین انسان مشخصی است که اسمش زید، چون نمیتونی اینو فرض بکنم خدمتون که بله، چون نمیدونی که این آیا، ببینید در واقع تعبیر دقیق اینه، در حالت دوم هم نمیتونستم دقیقا بگم اون همینه، اما فرق حالت سوم و دوم اینه که در حالت سوم اصل صحت عنوان معلوم بالاجمال و این فرد معلوم بالتفصیل اصل صحت انطباق برای من مشخص نیست. باید بپرسم مثلا که زید قدش بلنده یا نه. اگه قدش بلند باشه اون معلوم بالاجمال بر زید منطبقه، اما اگه قدش بلند نباشه اون معلوم بالاجمال بر زید منطبق نیست.
من مثال
حالا اشکال نداره، اتفاقا تو حاشیه یک جزئی که من نوشتم اینجا نوشتم مثال عنایت بهتر از مثال های مصنفه. شما
مثال مصنف نتیجه، یعنی چون نمیتونیم بگیم که قطعا زید رفته تو مسجد، زید هم که میدونستیم رفته تو مسجد، نمیدونیم هم که این زید حالت دوم با علم اجمالی دقیقا همونه یا نه، چیزی دست ما نمیده. اما تو اون نجاسته به قول شما یه نجاستی میاد.
خب هم مثال ما پیاده کنیم که ما مثال شما زیدون دیوتون. فقط نقطه اینجاست، این لعدم احراز کنید معلوم علم ثانی که اینجاشون میفرماد علت عدم انحلال در قسم ثالثه. این میتونه علت انحلال در قسم ثانی رو هم نشان بده. اینجا چون محرز نیست انحلال نیست، پس اون چون محرز است انحلال هست. ما از همین تعلیلی که ایشون در ذیل قسم ثالث آورده به شکل سلبی میتونیم علت قسم ثانی را که شکل ایجابی داشت به دست بیاریم.
چطور با یه خصوصیت وجود خصوصیت در جامعه فقط محرز میشه؟ آخه این احراز چجوری با اینجا بدتیه؟ ما فقط میدونیم مثلا جامعه یک خصوصیتی داره که فردم اون خصوصیت داره، احراز قطعی نیست که این احراز قطعی رو بخواهیم دلیل برای احراز.
شما داره در کدوم قسم حرف بزنید؟
قسم دوم.
دقت نکردید. پس اون چه که احراز میشه در قسم ثانی این نیست که دقیقا بدانید معلومه به تفصیل همون معلومه به اجمال، این که میشه قسم اول اساسا. اونی که احراز میشه صحت انطباقه، صحت انطباق، یعنی میدونیم اون عنوان کلی که اجمالا میدونستم داخل مسجد شده، این عنوان کلی با همه خصوصیاتش قابل تطبیق بر جناب زید هست. همین. اما همونه واقعا نه. صحت انطباق به این معنی نیست که دقیقا اون عنوان جامع در ضمن همین فرد متحسس شده باشه، متشخص شده باشه، همین فرد باشه. نه، ما فقط میدونیم اون جامع، اون عنوان کلی معلومه بالاجمال که گفتم داره چند ویژگیست، مثلا 4 تا، با همه ویژگی هایی که دارد قابل انطباق بر جناب زیده. اینو فقط میدونم صحت انطباق. اما دقیقا اون این بوده یا نه اینو نمیدونه. پس صحت انطباق یک عنوان کلی بر فرد یک چیزه، اتحاد اون فردی که عنوان کلی در ضمنش محقق شده با این فردی که به شکل خاص میدونم تحقق یافته از چیز دیگری است. این دومی مال قسم اول بود، اون اولی مال قسم دوم. ان شاء الله گیج نشده باشه. السلام علیکم و رحمت الله.